بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 169 سطر اول. و نحن نقول لو جاز ان تتوخا به هیئت الحرکت نفع السافل لجاز ان تتوخا به الحرکت ذالک ایزن. بحث در این داشتیم که حرکات افلاک مختلفند و به همین جهت تشبه ها هم مختلفند و وقتی تشبه ها مختلف باشند متشبهان به ها هم مختلفند. در مقابل وهمی طرح شد که اختلاف و تعدد متشبهان به ها رو میخواست منکر بشه. این چنین گفت که فلک حرکت دارد و هیئت حرکت، همه افلاک در حرکت شریکند، مشترکند، فرقی بینشون نیست، همه دارای حرکتند، اون هم حرکت استدارایی. فرق در هیئت حرکت که یکی هیئت سرعت دارد، دیگری هیئت بعد دارد، یا یکی جهت خاصی رو برای حرکتش تعیین کرده که مشرق است، دیگری جهت خاص دیگر رو تعیین کرده که مغرب است. پس هیئت حرکت گاهی به لحاظ جهات مختلف میشه، گاهی به لحاظ سرعت و بعد مختلف میشه. بنابراین در افلاک هم اصل الحرکه رو داریم که مختلف نیست، هم هیئات حرکت رو داریم که مختلف هست. این رو همه میدونیم، همه هم قبول داریم که اصل الحرکه رو در افلاک داریم که مختلف نیست و هیئات حرکت رو در افلاک داریم که مختلف هستن. این متوهم گفته اصل الحرکت به خاطر تشبه است و حیات حرکت به خاطر نفرسندن به مادون است. اصل الحرکت به خاطر تشبه، یعنی فلک با این اصل میخواهد به کمال برسد، اما هیئت یعنی هیئت حرکت برای تشبه نیست، برای به کمال رسیدن فلک نیست، بلکه برای نفع رسوندن به مادونه. پس هیئاتی که مختلفند به خاطر تشبه نیستند، تا اختلاف اونها باعث اختلاف و تعدد تشبه بشوند. اون چه که باعث تشبه است و به خاطر تشبه است اصل الحرکته که واحده، و چون اصل الحرکت واحده تشبه هم که نتیجه این اصل الحرکته باید واحد باشه. وقتی تشبه واحد شد متشبهونده واحده. این تمام حرفی بود که این متوهم گفته بود، یعنی اون اختلاف رو مربوط کرده بود به مادون و گفت هیئت اختلافی حرکت به خاطر نفع مادونه. اصل حرکت که درش اختلاف نیست بلکه امریس واحد به خاطر تشبه ما فوقه، و این واحد باعث میشه که تشبه هم واحد باشه و به تبع متشبه به واحد باشه. مثالم زدیم، گفتیم که فلک دو تا راه در مقابلش هست، یکی این که اصل الحرکه رو انجام بدهد در مقابل سکون و کاری به حیات نداشته باشه. در این صورت به مقصدش که تشبهه میرسه، و راه دومش این است که اصل الحرکت رو انجام بده، منتها در ضمن حیات خاص. در این صورت هم به مقصدش میرسه، ولی از اون حیات خاصش مادون استفاده میکنه. پس این فلک داره به مقصد خودش میرود، گاهی بدون این که به مادون استفاده برساند، گاهی با استفاده به مادون. این دو تا راه در پیشش است و او انتخاب میکند راه دوم رو که در حین رسیدن به مقصد به مادون هم استفاده برساند. یعنی اصل حرکت تنها رو انتخاب نمیکنه، حرکت رو به زمینه هیئت انتخاب میکنه تا اینکه حرکتش برای تشبه باشد و حیاتش برای نفع مادون باشد. با اینکه میتونست حیات رو انتخاب نکنه و اصل حرکت رو قبول کنه تا به مقصدش برسه. این قول متوهم. ابن سینا از این توهم دو تا جواب میده. در جواب اول قبول میکنه که حیات به خاطر نفع مادون هست، در جواب دوم این رو که قبول کرده رد میکنه و ثابت میکنه که حیات برای نفع مادون نیستن، حیات هم برای تشبه به مافوق هست. جواب اول اینه، قبول میکنیم که حیات برای نفع مادون هست و این چنین میگوییم، فلک میتوانست این حیات رو نداشته باشد و در نتیجه به مادون نفعی نرساند و میتوانست داشته باشد و از طریق اون حیات به مادون نفع برساند، و اون چون فلک چون ذاتش خیر بود این دومی رو انتخاب کرد، چون برای او فرقی نمی کرد که حیات رو داشته باشد یا نداشته باشد. علی‌ای حال با اصل حرکت به مقصد که تشبه بود می رسید و برایش فرقی نمی کرد که این حیات باشن یا نباشن. منتها چون ذاتش خیر بود گفت بذار من که حالا دارم هدفم رو انتخاب می کنم دیگرانم استفاده ببرن، لذا به خاطر نفع مادون این حرکتی رو که برای تشبه بود همراه کرد با حیاتی که منشأ نفع مادون شدند. این وضعی بود که شما گفتید به متوهم میگیم. ما در مقابل به شما اینطور میگیم، میگیم که فلک میتوانه ساکن باشد که اگر ساکن میبود نفعی به مادون نمیرسد، میتونست متحرک باشد که اگر متحرک بود به مادون نفعی میرسد. معلومه دیگه اگر ساکن بود نفعی به مادون نمیرسد، اگر متحرک بود میرسد. فلک میتوانست ساکن باشد، میتوانست متحرک باشد، ولی او چون ذاتش خیر بود حرکت رو انتخاب کرد تا به مادون نفعی برسد. شما حیات رو مربوط کردید به مادون، ما در نقض شما خود اون حرکت رو مربوط میکنیم به مادون. اگر بتوانید در فلک نظر به مادون رو درست کنید فرقی نمی کند این نظر به توسط حیات باشد یا به توسط اصل حرکت باشد، یعنی ما اصل حرکت هم خراب میکنیم. اگر شما در حیات مطلب باطل گفتید ما میتونیم همون مطلب باطل رو در خود حرکت هم بگیم، بگیم شما گفتید امر فلک دائر است بین این که این حیات داشته باشد تا نفی به مادون برسد یا نداشته باشد تا مادون نفی نبرد. ما در خود حرکت اینو میگیم، میگیم فلک امرش دائر بود بین این که اصل حرکت رو داشته باشد تا مادون نفی ببرند یا اصل حرکت رو نداشته باشد تا مادون نفی نبرد. همونطور که شما گفتید حیات مختلفه رو انتخاب کرد تا مادون نفع ببرن، ما هم در اینجا میگیم حرکت رو انتخاب کرد تا مادون نفع ببرن. هر چی شما در اون حیات گفتید ما در خود حرکت میگیم. و لازم میاد که حرکت هم برای نفع مادون باشد همونطور که هیئت برای نفع مادونه، در حالی که شما خودتون که متوهم هستید به این مطلب اعتراف ندارید که حرکت برای مادون باشه، حرکت رو برای موفق میدونید. این جواب اول. جواب دوم، اگر حرکت رو برای موفق میگیرید به این دلیل که فلک به مادون نمیتواند نظر استکمالی داشته باشد پس باید به مافوق نظر کند، اگر شما حرکت رو به خاطر مافوق میگیرید به این دلیل، ما حیات رو به خاطر مافوق میگیریم به همین دلیل. دلیلتون دلیل درسته. دلیلی که میگوید فلک نباید به مادون نظر استکمالی داشته باشه، نه فلک، هیچ موجود دیگری به مادون خودش نظر استکمالی نداره، به مافوق نظر استکمالی میکنه همیشه، نه به مادون. به مادون ممکنه نظر کنه ولی نظر استکمالی نمی کنه. قانون اینه که فلک به مادون خودش نظر استکمالی نداره. این قانون اگر به خاطر آیت بشه، همونطور که در اصل حرکت گفته می شود که فلک به مادون نظر استکمالی ندارد پس اصل حرکت باید برای تشبه به مافوق باشد، در هیئت حیات حرکت هم همین مطلب گفته میشه. یعنی فلک نظر به مادون ندارد پس انتخاب حیات نباید به خاطر مادون باشد بلکه باید به خاطر تشبه به مافوق باشد. پس هم اصل حرکت تشبه به مافوقه، لت تشبه به مافوقه، هم حیات مختلفه برای تشبه به مافوقه. اصل حرکت یک تشبه رو اختزا میکنه و یک متشبه به او، حیات مختلفه تشبه های مختلف و متعدد اختزا میکنه و متشبه به های متعدد رو. توجه شدید که اگر قانون اون دلیلی رو که شما آوردید چه دلیل درستی است، ما در حیات همه اجرا کنیم نتیجه مطلوب رو میگیریم. خب تمام شد. جواب اول از اشکال مستشکل این شد که اگر شما حیات رو لنفع مادون قرار میدید، اصل حرکت رو ما به شما میگیم لنفع مادون قرار میدید، چون فرقی بین هما نیست، فرقی بین هما نیست. همونطور که فلک دو راه دارد، یکی سکون یکی اصل حرکت، در حیات هم دو راه دارد، یکی این که حیات رو بیارد، یکی این که حیات رو نیارد. به تعبیر بهتر همونطور که فلک در اصل حرکت دو راه دارد، یکی این که اصل حرکت رو بیارد، یکی این که اصل حرکت رو نیارد. که اگر بیاورد نفع به مادون میرسد، اگر نیاورد نفع به مادون نمیرسه. همچنان در هیئت حرکت هم دو راه داره، یکی این که حیات رو بیاورد تا مادون استفاده کنن، یکی این که حیات رو نیاورد تا مادون استفاده نکنن. هر دو راه در هر دو مطلب پیش پای فلج هست. اگر شما در مطلب دوم که بحث حیات میگید فلک انتخاب کرد که حیات رو بیاورد تا مادون استفاده کنند، ما میگیم در بحث مطلب اول هم میگیم فلک حرکت رو انتخاب کرد تا مادون استفاده کنند. پس همونطور که حیات مختلفه برای نفع مادون میشه، خود حرکت هم برای نفع مادون میشه. مگر شما اون دلیل مقبول ما رو لحاظ کنید و بگویید عالی به ساپل نظر استکمالی نداره، به بیانی که بعدا میاد. اگه این قانون رو قبول کنید که قانون نیست مدلل و بعدا دلیلش خواهد آمد، قبلا هم اشاره به دلیلش شده، اگر این قانون رو قبول کنید، بله اصل الحرکت به خاطر مادون نمیتونه باشه و اگر اصل الحرکت به خاطر مادون نیست، پس حیات هم به خاطر مادون نیست. به همین دلیل توجه کنید ابن سینا دو تا جواب داد. در یک جواب گفت اگر حیات به خاطر مادون است، حرکت هم باید به خاطر مادون باشد. این جواب با قطع نظر از این قانون بود که عالی به سافر نظر ندارد، نظر استکمالی. با قطع نظر از این قانون گفتیم اگر فلک در حیات حرکتش به مادون نظر دارد، در اصل حرکت هم میتواند به مادون نظر داشته باشه، با قطع نظر از این قانون. بعد در جواب دوم این قانون رعایت شد، یعنی ابن سینا قانون رو مطرح کرد، گفت هیچ عالی نظر استکمالی به دانی ندارد، نتیجه گرفت. پس همونطور که اصل حرکت برای تشبه به عالی است، حیات هم باید برای تشبه به عالی باشه، نمیتونه برای نفع دانی باشه. پس هم اصل الحرکه برای تشبب عالی است، هم حیات برای تشبب عالی است. اصل الحرکه یک تشبب ایجاد میکند، یعنی به خاطر یک تشبب است و یک تشبب هم یک متشبب به دارد، ولی حیات مختلفه و متعدده به خاطر تشبب‌های متعددند و تشبب‌های متعدد متشبب‌های متعدد دارد. که جواب دوم که گفته شد شیخ رو به مطلوبش میرسونه، جواب اول نه. جواب اول ثابت میکنه که اصلا تشبهی نیست، همونطور که حیات به خاطر نفع مادونه، اصل الحرکت به خاطر نفع مادونه، اصلا تشبهی وجود نداره، نه تشبهای متعدد نه تشبهی باهی. جواب اول جوابی است که میخواد مستشکل رو نقص کنه، ولی جوابی نیست که مقبول خود شیخ باشه، چون این جواب شیخ رو به مطلوب نمیرسونه. ولی جواب دوم جوابی است مقبول شیخ، که شیخ رو به مطلوب خودش میرسونه. صفحه 169 این سطر اول. و نحنو نقول در جواب این مستشکل، لوجاز ان تتبخا، یعنی تقصده، ان تتبخا یعنی ان تقصده، ضمیرش هم به افلاش برمی‌گرده. تقصده یا تطلبه، هر دوش درست. اگر جایز باشد که افلاج قصد کنند و طلب کنند به وسیله هیئت حرکت نفع صاف الله، هر آینه جایز است که افلاج به اصل حرکت قصد کنند، ذالک این نفع صاف الله. اگر به هیئت حرکت تونستن نفع صاف الله قصد کنند، به خود حرکت هم میتوانند قصد کنند، ذالک این نفع صاف الله. ایزن یعنی همونطور که به هیئت قصد میکردن، به خود حرکت هم میتونن قصد کنن. و کان لقائل ان یقول، این و کان لقائل ان یقول دنباله همین جواب اوله. جواب دوم از بل اذا کان الاصل هو انها، یعنی سه خط بعد میاد. این جواب اوله که ما الان داریم میخونیم. و کان لقائل ان یقول تفسیر همین خط قبله، که گفتیم اگر فلک بشود قصد کند هیئت حرکت رو برای نفع مادون، میتواند قصد کند اصل الحرکت رو هم برای نفع مادون. این آدم میخوام تأکیدش کنیم، میخوام تبیین و تفسیرش کنیم. و کان لقائل الیقول، قائلی میتوانست این چنین بگوید، شما که متوهم بودید گفتید که فلک میتوانست حیات رو انجام دهد، میتوانست انجام ندهد، که اگر انجام نمیداد نفع به مادون نمیرسید و اگر انجام میداد نفع به مادون میرسید، و چون او میخواست نفع به مادون برسد انجام داد. این تمام حرف شما بود. درست همین حرف در اصل حرکت میزنید. میگیم فلک میتوانست حرکت نکند، ساکن باشد، میتوانست حرکت بکند، متحرک باشد، ولی دید اگر حرکت نکند نفع مادون نیست، اگر حرکت بکند نفع مادون هست، گفت من ذاتم خیره، پس بزن نفع مادون برسه، لذا حرکت کرد. که اصلا حرکتش را اینچنین توجیه میکنیم که به خاطر نفع مادون بوده، همونطور که شما حیات را اینطور توجیه کردین که به خاطر نفع مادون. البته توجه کنید، عرض کردم، بازم تاکید میکنم، این اشکالی که ایشون میکنه با قطع نظر از اون قانونه که عالی به سافل نظر نداره و نظر استکمالی نداره، و الا اگر اون قانون رعایت بشه ما نمیتونیم بگیم حرکت به خاطر نفع مادونه، همونطور که نمیتونیم بگیم حیات به خاطر نفع مادونه. اما اون متوهم از این قانون صرف نظر کرد، در حیات گفت فلک قصد مادون کرده، در حرکت هم ما میگیم فلک قصد مادون کرده. اگر تو قاعده رو کنار میذاری در حیات، ما هم قاعده رو کنار میذاریم در اصل حرکت، نقض بر تو وارد میکنه. و کان لقائل ان یقول، که لما کان لها ان تتحرک، برای فلک این حق بود که حرکت کند، و ان تسکن، یعنی این حق هم بود که ساکن باشد، یعنی هر دو راه پیشش بود، هر دو راه پیش پاش بود، هم حرکت کردن هم ساکن شدن. سبا اون لدی هل امران، هر دو امر هم پیشش مساوی بود، حرکت کردن و سکون با هم مساوی بود، مثل جهت یل حرکتین، همون چیزی که شما اینطور گفتید، شما گفتید هر دو هیئت پیشش مساویه، چه به سمت مشرق بره چه به سمت مغرب بره، مارش مساویه. چه با سرعت بره چه با کندی بره، براش مساویه. شما هر دو جهت رو، هر دو کیفیت رو مساوی کردید، ما هر دو امری رو که یکی کیف، یکی حرکت، یکی سکون مساوی میکنیم، میگیم براش هر دو مساوی بوده، منتها اون یکی رو انتخاب کرد چون نفع به مادون میرسونه. شما همین رو گفتید، گفتید اون مساوی رو انتخاب کرد چون نفع به مادون میرسونه، ما میگیم نه، این مساوی رو انتخاب کرد چون نفع به مادون میرسونه. لما کان لها انت تحرک، فلک میتونه سر لها یعنی افلاک، و من گاهی وقتی میخوام ترجمه کنم میگم فلک، ایشون ضمیر مؤنث رو به افلاک برمیگردونه، چون افلاک میتوانستن حرکت کنن و میتوانستن ساکن باشن، سواء لدیها الامران، در پیش اونها هر دو امر مساوی بود، مثل دو جهت حرکت که پیششون مساوی بود و شما میگفتید مساوی، شما میگفتید دو جهت حرکت پیششون مساویه، هم به سمت مشرق برن هم به سمت مغرب برن فرقی نمی کنه. ثم مکان، بعد از این تساوی، کان انت تحرک عن فعل سافل، حرکت کردن عن فعل سافل بود، شما میگفتید به این جهت رفتن عن فعل سافله، ما میگیم اصل حرکت عن فعل سافله. اختارت و اختارت و جواب لماست، چون میتوانست حرکت کند و ساکن باشد، این یه شرط، ولی حرکت میکرد عن فعل سافل بود، این دو شرط، پس انتخاب کرد حرکت کردن تو، اینم جواب. شما چی میگفتید؟ شما میگفتید به این سمت برود یا به اون سمت مساوی بود، ولی به این سمت انتخاب کرد چون عن فعل سافل است، ما میگیم که حرکت کند ساکن باشد براش مساویه، حرکت کردن انتخاب کرد چون به نفع ساکن بود. درست همونی که شما در جهت حرکت میگفتید، ما در اصل حرکت میشه، نقص بر شما وارد میشه. این جواب اولی که ابن سینا میده، که توجه کردید این جواب اول با قطع نظر از اون قانون مقبول بود که میگفت عالی به سافل نظر استکمالی نداره. من قبلا اشاره کردم که عالی به سافل نظر نداره گفته میشه، و مراد اینه که نظر استکمالی نداره. اینم تأکید کردم که گاهی از اوقات من یادم میره وقتی میخوام قانون رو بیان کنم، میگم عالی به سافل نظر نداره، باید بگم نظر استکمالی نداره، میگم نظر نداره، شما اون کلمه استکمالی رو خودتون اضافه کنید چون منظور معلومه، و الا عالی مسلم به سافل نظر داره، همونطور که قبلا گفتم خدا عالیست به همه ما نظر داره، اگه نظر نداشته باشی ما همه هلاک میشیم. نظر استکمالی نداره، یعنی این چنین نظر نمی کند که از طریق ما خودش را کامل کند، این واضحه، هیچ وقت عالی از طریق دانی خودش را کامل نمی کند، دانی از طریق عالی خودش را کامل می کند، ولی عالی از طریق دانی کامل نمی شه. بنابراین نظر استکمالی به دانی ندارد، نه اصلا نظر ندارد. همه موجودات اگر عالیند به دانی نظر سافل ندارند. گاهی از اوقات ما که نفس شریف ناطقه و عاقله داریم، میخوایم از طریق کارهای حیوانی خودمون رو به کمال برسونیم، از طریق شهوترانی، اعمال غضب، کارهای حیوانی که همه باعث زوال، باعث سقوط ما هستن، ما میخوایم از طریق همون کارهای حیوانی خودمون رو به کمال برسونیم. توجه کنید، حتما ما اون کارهای حیوانی رو عالی قرار میدیم، بعدن دنبالشون میشیم، یعنی عالی ادعایی میگیریم بعدن نظر استکمالی بشون میکنیم، و الا ممکن نیست ما از بندانی نظر استکمالی بکنیم. ما اگر نفس عالیمون بخواد اون دانی ها رو عالی قرار نده، هرگز نظر استکمالی بونا نمی کنه، ابتدا بر حسب سوء انتخاب، بر حسب شقاوت، هر چی هست، اون دانی ها رو عالی میبینیم، بعد دنبالشون تغییرشون میکنیم تا برسیم به اونا کامل بشه، به خیال خودمون کامل بشه، در حالی که در باطن داریم ناقص میشه. این اشکالی نداره، اشکالی نداره که ما یه عالی ادعایی درست کنیم و دنبال کنیم، ولی تا وقتی دانیست و ما هم متوجه دنوب هستیم، هرگز نظر استکمالی نمی کنیم. رابطه نفس و بدن این است که نفس به بدن که دانیش مرتبط می شود، تا از دانی به عنوان ابزار استفاده کند، نه به عنوان کمال، به عنوان ابزار استفاده کند و به کمال لایقش از طریق تشبه به بالایی ها برسه. یعنی ما می خواهم، ما بله تعلق استکمالی به این معناست که نفس میخواد به بدن ملحق بشه تا از طریق بدن به کمالات لایقش که فوقش هستن برسه.
میشه با ابزار
پایین‌تر
از
خودش؟ بله، ابزار اشکال نداره، نجار از اره استفاده میکنه و شانش از اره خیلی بالاتره. از ابزار دانی استفاده کردن یه حرفه، از دانی به کمال رسیدن یه حرف دیگه است که خود این دانی ما رو به کمال برسونه نمیشه، ولی این دانی ابزار ما بشه، نردبان ما بشه بریم بالا. کمال ما اون بالاست، این نردبان که دانیه مشکلی نداره که ما ازش استفاده کنیم. خود این نردبان نمیتواند کمال ما باشد، ولی میتواند وسیله کمال
باشد.
وسیله کمال میشه نه کمال، توجه کنید این نکته رو. نردبان وسیله کمال میشه نه کمال. من طالب نردبان نیستم، طالب کمالی هستم که با نردبان به دست بیارم. وسیله شدن دانی هم نداره، من دانی زیر پا میذارم تا به کمال برسم. زیر پا گذاشتن که نظر استکمالی نیست. پس هیچ وقت ما از دانی به کمال نمیرسیم، به وسیله دانی ممکنه به کمال برسیم. یعنی ابزار بگیریم دانی اشکال نداره، ولی نظر استکمالی کردن به معنی هدف گرفتنه. شما دانی رو میتونید هدف بگیرید، دانی رو میتونید ابزار بگیرید. بین ابزار و هدف خیلی فرقه. دانی هدف ما نیست، دانی هدف عالی نیست، ولی ابزار عالی هست. ابزار وسیله کاره، هدف مطلوبی است که ما تعقیبش میکنیم، به همه در میزنیم تا خودمون به هدف برسونیم، برای اینکه کامل بشیم. اما ابزار این است که ما رو به هدف میرساند، مرکب ما. پس هدف گرفتن دانی برای عالی محال است، ابزار قرار دادن محال است. بدن ابزار نفسه، دانی از نفس و ابزار نفسه، اشکال نداره. اگر بدن هدف بود، یعنی نفس میخواست بدن بشه یا یکی از اوصاف بدنی رو پیدا کنه، این غلط بود. ولی اگر بخواد از طریق بدن به کمالات عقل برسه، این چه اشکال نداره. هدفش اون کمالات عقلی است که بالاتر از خودشه، وسیلش بدنه که پایین‌تر از خودشه، این اشکالی نداره. البته بحث این که عالی به دانی نظر استکمالی نداره در پیش هست، ما بعد انشاءالله مطرحش میکنم. اینجا به عنوان اصل موضوع قبولش کنید و حرف درستی هم هست. وقتی ملاحظه میکنیم حرف درستی. یه وقت میگیم عالی به دانی نظر نداره، این حرف غلطی. یه وقت میگیم عالی به دانی نظر استکمالی نداره، این حرف درستی. فرق است بین نظر داشتن نظر استکمالی. بعضیا فکر میکنن مشا معتقدن به اینکه عالی به دانی نظر نداره و خدا به ما اصلا نظر نداره، وقت میگن که فلسفه مشا فلسفه خشن، ترحمات خداوند رو ندیده میگیره. خدا نظر رحمت به ما نمی کنه، اصلا به ما نظر نداره، چه نظر رحمت چه نظر دیگه. در حالی که مشا این نمیخواد بگه، نمیخواد بگه خدا نظر رحمت به ما نداره. خدا نظر رحمت به ما داره، به ما محبت داره. خیلی روایاتی داریم که جایگاهش رو قلب ما قرار میده اگر لیاقت داشته باشیم. خیلی ارتباط داره با ما، ارتباط استکمالی نداره که از طریق ما کامل بشه. نماز من خدا رو کامل نمی کنه، عبادت من خدا رو کامل نمی کنه. مشا داره اینو میگه، خب این حرف واضحی هم هست و صحیح هم هست. نه اصلا نظر به من نداره، از من استفاده نمی بره، این درسته. نه که اصلا به ما نظر نداشته باشه. اینو توجه داشته باشید حتما که خداوند یا هر عالی به دانی نظر استکمالی نداره، نه اصل نظر. بل اذا کان الاصل، جواب دومه. بلکه اگر قانون این است که عالی به دانی نظر استکمالی نداشته باشد، باید گفت همونطور که اصل حرکت برای تشبه است نه برای نفع مادون، حیات حرکت هم برای تشبه است نه برای نفع مادون. که توجه میکنید در این جواب دوم شیخ اون اصل و قانون رو رعایت میکنه، در جواب اول رعایت نکرد. گفت شما که متوهمید رعایت نکردید، منم با توجه به رعایت نکردن شما به شما این جواب میدم که اگر هیئت حرکت برای نفع مادونه، خود حرکت هم برای نفع مادون باشه. با قطع نظر از این که هیچ وقت نفع مادون مورد نظر نیست، با قطع نظر از این گفتیم شما اگر هیئات رو برای نفع مادون میدونید، اصل حرکت هم برای نفع مادون میدونید. حالا خودمون میام اصل و قانونی رو که بعداً بیان میکنیم قبول میکنیم، میگیم عالی به صافل نظر استکمالی نداره. با توجه به قبول این قانون به شما جواب میدیم. جواب دوم میگیم که همونطور که اصل حرکت برای نفع مادون نیست، زیرا که فلک به مادون نظر استکمالی ندارد، همچنان حیات حرکت هم برای نفع مادون نیست، زیرا که فلک به مادون نظر استکمالی ندارد. بل اذا کان الاصل هو انها لا تعمل لاجل صافل، اصل این قانون، اگر قانون این باشد که افلاک بلکه هر عالی دیگر عمل نمی کند به خاطر صافل، به بیانی که گفتم، بل انما تطلب شیئن عالیان، بلکه این عالی شیئ عالی تر از خودش را طلب می کند. تطلب یعنی افلاک، تطلب شیئن عالیان فیتبعه نفعون، یعنی به دنبال این طلب شیئ عالی یه نفعی حاصل میشه، نه اینکه اون نفع هدف فلک باشد، نفعی خود به خود حاصل میشه. این فلک وقتی داره این کارها رو انجام میده برای رسیدن به عالی، نفعی هم به سافل میرسد، ولی او این نفع را هدف خودش و مکمل خودش قرار نداده. خب اگر اصل این چنین است، فیجب ان تکون هیئت الحرکت کذالک، یعنی هیئت الحرکت هم مثل خود حرکت باشه، همونطور که اصل حرکت برای تشبهه، باید هیئات حرکت هم برای تشبه باشه. خب اصل حرکت یکیست، تشبه هم یکی، متشبهان به هم یکی، ولی هیئات متعددن، پس تشبهاتی که از ناحیه هیئات میان متعدد خواهند شد، قهران متشبهان به هم متعدد خواهند شد. توجه میکن که ابن سینا در جواب دوم خودش رو به مطلوب خودش رسوند که تعدد متشبهان به هاست، هم جواب متوهم رو داد، هم مطلوبش رو دو مرتبه تکرار کرد. البته ایشون تکرار نکرد، ما از کلام استخراج کردیم. گفتیم
اون کلام اولم همین تفر میشه، مثلا بگیم که اون نظر استکباری در مورد پایینی ها نداره، نظر محبت و مثلا حرفی رو که فهمیدم خداوند متعال نظر به دانی داره، ولی نظر استکباری نظر محبت داره. اون همینطور بوده، نظر استکباری به مادون نداره، نظر محبت داره، مثلا حرفش درست میشه. اون حرف باهی اصل حرکت انجام میگیره، بعد میگه تون بین راجما میرم دست این فریار میگیرم.
همین حال مادر موضوع سیت و او نفون، یعنی همین فلک به دانی نظر داره، منتها نظرش به این صورته که اصل هدفش اینه که خودش رو کامل کنه، و میداند که مادون هم از کار او استفاده میبره، خوشحالم است که مادون استفاده میکنه، ولی آیا به خاطر مادون این کار رو شروع کرده؟ اینو میگیم نیست، که شروع کارش به خاطر مادون نبوده، به خاطر مافوق بوده، به خاطر کمال خودش بوده، به خاطر کمال خودش کار شروع کرده، اما میدونسته که مادون هم از این کار استفاده میکنه و خوشحال بوده که استفاده میکنه، قصدم کرده استفاده کردن مادون رو، اما قصد استثماری نکرده، نخواسته خودش رو به کمال برسونه از طریق نظر به مادون و قصد مادون و محبت به مادون، همه اینا بوده، ولی او قصد استکمال نداشته، قصد نداشته که خودش رو به کمال به احسان در این طریق.
جواب اول که اگر برای مادون باشه پس لازمش دهی که حرکت هم برای مادون باشه، خوب باش حرکت برای مادون چشکا میشه؟
خود قائل این قائله در جواب اول، در جواب اول با قطع نظر از این قاعده مقبول گفتیم اگر هیئت حرکت برای مادون باشه پس اصل حرکت هم برای مادون باشه. شما میفرمایید چه عیب داره اصل حرکت برای مادون باشه؟ با توجه به اینکه اون قاعده رو قبول نمی کنیم بگیم اصل حرکت برای مادون باشه، چه اشکال داره؟ اشکال خوبیه، ولی توجه داشته باشید این با اعتراف خود متوهم نمی‌سازه. متوهم میگه اصل حرکت برای مادون نیست، بلکه اصل حرکت برای تشابه موافقه. وقت ما میگیم اگر هیئت حرکت برای مادون باشه، اصل حرکت هم برای مادون باشه، در حالی که شمایی که متوهمید قائل نیستید. توجه میکنید نقض بر متوهم وارد میشه. اگر متوهم اعتراف نداشت به این مسئله، خب ما کاری نمیتونیم بکنیم، برایش نمیتونیم اشکال کنیم، ولی میگیم این خلاف اعتراف خودتونه، خب اشکال جواب رو ما هر دو رو در متن مصنف خوندیم، هم اشکال هم جواب. حالا خاطر دو مسئله شروع میکنه به طرح اشکال، بعدم جواب.
نمیشه بگیم این
نفع مادونا
رو دیگه
نگیم
تشبه
دوم،
که بگیم
حضرت
باشه نفع
مادون تشبه نیست،
که
بشه
همون
منظور این بشه این
متشبه
هم
به هم واحد
داشته باشه، هم واحد ما نمیشه، ما با شما واحد نمیشه، نمیشیم نفع مادون تشبهه، ما میگیم نفع مادون حاصل قهری از اون تشبه، به خود تشبه. این فلج به خاطر تشبه حیات مختلفه رو ایجاد میکنه، نفع مادون از اون تشبه حاصل میشه.
یک خود تشبه هم به دیگه برداشت
باشه، چرا از تشبه باشه ولی نفع نیست، این به خاطر تشبه داره این کارو میکنه، از تشبه هدف بشه، در ذهن نفعی هم برای مادون حاصل میشه، اون نفع هدف نیست، ولی بالاخره تشبه هست، هدف گرفته تشبه، نمیشه که فلج به هدف نرسه. موجودی که خداوند بیافرینه به هدفی براش قرار بده، اونم تلاش کنه آخرم به هدف نرسه، که لغمه پس حتما به هدف میرسه، یعنی به تشبه میرسه، تشبه ها مختلف هم پس به تشبه های مختلف میرسه، اگه به تشبه های مختلف میرسه تشبه های مختلف داریم، برای تشبه های مختلف داشته باشه. منفعت مسلم هست، ولی شما نمیتونید منفعت رو بگید که وقتی هست تشبه رو نفع میکنه، منفعت از تشبه هم هست، بلکه تشبه اولا هست و منفعت به خاطر تشبه هست، یعنی از تشبه حاصل میشه، پس تشبه هم باید باشه. اگه تشبه هست، تشبه متعدد هست، تشبه متعدد متشبه های متعدد میخواد، مسئول ابن سینا ثابت باشه. خواهش توجه کنید شرح توهم رو از کتب دیگر ابن سینا نقل می فرماد که اسکندر افیودوسی که یکی از دو شارح مهم کلمات ارسطوست، شارح دیگر سامستیوسه، شارح این شارح اسکندر افیودوسیه، ایشون دو تا کلام داره که این دو تا کلام به ظاهر متفاوت و متناقضن، این متوهم خواسته هر دو کلام رو از اسکندر بگیره و با هم جمع کنه و حاصل جمعش این توهمی بود که توضیح داد. پس متوهم مستقیماً وارد این توهم نشده، اون دو کلام رو از اسکندر شنیده، خواسته بین اون دو کلام جمع کنه که تناقض و تفاوت ظاهری بین کلام او از من بره، به این توهم گرفته شده و متوجه نشده که این توهم مشکل دیگه داره. اگر میخواد مشکل تفاوت رو در کلام اسکندر حل کنه باید به مشکل دیگه نیفته، ولی ایشون طوری حل کرده که به مشکل دیگه افتاده. دو کلام اسکندر رو توجه کنید، ظاهرش با هم تناقض داره. کلام اول اینه که اختلاف حرکات فلکی به خاطر عنایت به عناصری است که در جوف فلک قمر واقع شدند. این کلام اولیش در جوف فلک قمر عناصرن، یعنی عناصر بسیطه و مرکبه، همونایی که از گردش افلاک و حرکات مختلف افلاک بهره می‌برند، اونا در جوف فلک قرار گرفتند. اسکندر میگه جهات مختلفه حرکات، یا به تعبیر دقیق‌تر حرکات مختلفت الجهات در افلاک به خاطر عنایت به مادون، یعنی فلک چون عنایت به مادون دارد حرکات مختلفه میکند تا مادون بهره ببرد. این یه حرف. حرف دیگرش اینه که حرکات سماویه برای کمال خود افلاکه و به خاطر معلولات افلاک نیست. توجه کنید این عبارت دوم من توضیح میدم، اولا میگه به خاطر کمال فلکه، ثانیه میگه به خاطر مادون نیست. این دوتا رو با هم جمع کنید، یعنی فلک طالب کمالشه ولی کمال رو از مادون نمیگیره، از مافوق میگیره. اولیشو میگه که حرکات برای کمال خود فلک، بعد میگه جایز نیست که این حرکتی که برای کمال فلک است به خاطر معلول فلک، به خاطر مادون باشه. پس معنیش اینه که فلک طالب کمال هست و کمالش رو از مادون نمیگیره، کمالش رو از مافوق میگیره. این همون حدیثی که ما داریم میگیره. این هم کلام دومیش. پس کلام اولش اینه که فلک حرکات مختلف انجام میدهد به خاطر عنایت به مادون. این کلام اول اسکندره. کلام دومش اینه که فلک کمال خودش را منظور دارد و کمالش را از مادون نمیگیرد و به خاطر مادون حرکت نمی کند. به خاطر مادون حرکت نمی کند که کلام دوم اوست و به خاطر عنایت به مادون جهات حرکتش را تنظیم می کند کلام اول اوست. این دو کلام رو با هم کنار هم بذاریم این دو هم نمی سازه. یه دفعه میگه جهات حرکتش به خاطر عنایت به مادونه، یه دفعه میگه که به خاطر مادون حرکت نمی کند، لعجل معلولش که مادونش حرکت نمی کند. این دوتا با هم نمی سازه. این متوهم بعد از این که این دو کلام رو شنیده خواسته جمع کنه، میگه که اون عنایت به مادون از طریق جهات الحرکت است یا از طریق اختلاف الحرکت است. اما این که میگوید عنایت به مادون ندارد، منظورش اینه که در اصل حرکت، در اصل حرکت عنایت به مادون ندارد، در اختلاف حرکات به لحاظ جهت، به لحاظ سرعت و بعد عنایت به مادون دارد. خب تناقضی نیست. توجه میکنید این چنین جمع میکنه که این جمع همون توهمیست که ما توضیح دادیم. بعد این متوهم نتیجه گرفته، از جمع بین دو کلام اسکندر نتیجه گرفته که حرکت به خاطر مافوق است ولی اختلاف حرکات میتواند باشد میتواند نباشد. اصل حرکت باید باشد تا کمال فلک که تشبه به مافوقه حاصل بشه، اما اختلاف حرکات میتواند باشد میتواند نباشد. اگر نبود نفی به صافی نمیرسه، اگر اختلاف حرکات بود نفی به صافی نمیرسه. و فلک چون ذات خیر یا خیر دارد، اصل حرکت رو طوری انتخاب میکند که علاوه بر رسیدن به هدف خودش بتواند به مادونم نفع برساند. اصل حرکت رو اینطور انتخاب میکنه، یعنی با اختلاف انتخاب میکنه تا از طریق اختلاف حرکات به مادون هم نفعی رسیده بشه، ولو اون که خودش با اصل حرکت به هدف میرسه. پس این اختلاف حرکات مشتمل از هم بر اصل حرکت هم بر اختلاف. اصل حرکت او رو به هدف میرساند، اختلاف هم باعث استفاده غیر میشه و او اختلاف رو قصد میکند تا خیری هم از ذات خیرش به مادون برسه. توجه میکنید این همون توهم است که توضیح دادیم. مثلا عامل توهم اون دو کلام اسکندر بود که متناقض به نظر میرسید و این متوهم میخواست بین اون دو کلام جمع کنه. قال شیخ فی سائر کتبه ان قوما لما سمعوا ظاهر قول الاسکندر اذ یقول، ظاهر کلام اسکندر رو دیدن که تناقض داشت و خواستن جمعش کنن، باطنش رو نگاه میکردن تناقضی نبود. لما سمعوا ظاهر قول اسکندر رو که میگفت، کلام اولش رو داریم عرض میکنم، ان الاختلاف فی هذه الحرکات و جهات این حرکات، اختلاف که در خود حرکات است یعنی اختلاف به سرعت و بعد، یا اختلاف که در جهات حرکت است یعنی یکی به سمت مشرق میره یکی به سمت مغرب، این اختلاف شبیه است که به خاطر عنایت و توجه به امور کائنه و فاسده باشد. امور کائنه و فاسده عنصریاتن که متکبر میشن بعدا فاسد میشن. افلاک که متکبر شدن دیگه فاسد نمیشن. عقول که موجود شدن دیگه فاسد نمیشن. فقط عنصریاتن که هم کائن میشن هم فاسد میشن، هم حادث میشن هم زائد میشن. خب گفته که اختلاف در حرکات یعنی اختلاف به سرعت و بود، یا اختلاف در جهات حرکات که اختلاف به سمت مشرق و مغربه، یشبه به نظر میرسد که برای توجه به امور کائنه فاسده باشند که این امور تحت کره قمرن یا به تعبیر ما در جوف کره قمرن، به خاطر عنایت به اونها این حرکات یا اختلاف رو دارن. و کانو همین قوم سمعوه و ایزن، یعنی از اسکندر شنیدن، ایزن یعنی همونطور که کلام قبل شنیدن این کلام دوم شنیدن. و علمو بالقیاس، یعنی نه تنها از او شنیدن، با کمک قیاس منطقی، با کمک دلیلی که به صورت قیاس منطقی تنظیم شده بود، با کمک اون قیاس فهمیدن که عالی نظر به سافل نداره. هم قیاس منطقی و دلیلی که به صورت قیاس منطقی تنظیم شده بود به اونها فهمون که عالی به سافل نظر نداره، هم از خود اسکندر شنیده بودن در یک کلامی دیگرش که عالی به سافل نظر نداره. و کانو سم او هو، یعنی سم او اسکندر رو ایزن، یعنی همونطور که کلام اولش شنیدن کلام دوم هم شنیدن. و علمو بالقیاس، یعنی از طریق دلیلی که به صورت قیاس منطقی منظم شده بود دانستن که حرکات سماویات جایز نیست که بوده باشد لعجل شیء غیر ذوات افلاک، یعنی افلاک حرکات به خاطر خودشون انجام میدن، به خاطر چیزی انجام نمیدن. خب اگر به خاطر خودشون انجام میدن و میخوان خودشون رو کامل کنن، خودشون از بالا میخوان کامل کنن یا از پایین، یعنی به وسیله عالی ها میخوان کامل کنن یا وسیله سافل ها، میفهمن نه به وسیله سافل ها نمیشه. ولای از روز هم تکون لعجل معلولات ها، ممکن نیست که این حرکات به خاطر معلولات افلاک باشه. توجه کنید این عبارت رو، اون جمله اول میگه حرکت باید برای خود افلاک باشه، جمله دوم میگه حالا قبول کردیم برای خود افلاکه، ولی خود افلاک که میخوان کمال به دست بیارن از موادی عالیه به دست بیارن یا از معلولات پایینی؟ جواب میده ولا یجوزن تکون لعجل معلولاته، از معلولات این حرکات، از معلولات کمال به دست نمیاد، پس حرکات به خاطر معلولات نباید باشه. چون شنیدند این دو کلام اسکندر رو، ارادو ان یجمعو بین المثلین، خواستن بین دو مثل جمع کنن و برای جمع کردن فقالو. توجه کنید در این عبارت از امور کائنه و فاسده تعبیر کرده به معلولات افلاک، به معلولات افلاک. تعبیر به معلولات افلاک از امور کانه و فاسده برای چیست؟ افلاک واسطه در فیضند، همه موجودات معلول خدا، ولی ما این معالی رو که مربوط به خدا میشه به وسائط هم نسبت بدیم. مثلا گفته میشه فلان چیز معلول عقل دهم، در حالی که در اصل معلول خداونده، ولی چون عقل دهم واسطه در فیضه ما به این اشیا میگیم معلول عقل دهم. افلاک هم یکی از وسائط در فیضه، پس ما به افلاک میتوانیم بگوییم علت برای عناصر یا برای موجودات عنصری، و به موجودات عنصری هم میتونیم بگیم معلول، یعنی معلولی که به وسائط متکیند و در نهایت به خدا متکیند. پس تعبیر به معلولات از امور کائنه و فاسده تعبیر درستیه. اینها رو ما معلولات افلاک می‌دونیم. در اصل وجود معلول افلاکن، در پرورش هم که بقای وجود معلول افلاکن، تا وقتی که خورشید نتابد فصول مختلف پیدا نشود این عناصر باقی نمی‌مونند و عناصر مرکبه که متکبر شدن ادامه حیات نمیدن. این درخت اگر تبدل فصول و تابش خورشید و بالاخره حرکات مختلف افلاک نباشه نمیتونه باقی بمونه. پس هم در اصل وجود این مرکبات که میخوان با هم ترکیب بشن، اون افلاک دخالت دارن، هم در پرورش و بقا اینها دخالت دارن. در اصل تکبر هم این خورشید دخالت داره. اگه خورشید نتابه، زمین نمیتونه این دانه رو تبدیل به درخت کنه، یا این انسان نمیتونه متولد بشه. بالاخره حرارت های موجود خورشید یا استفاده های دیگرش باید باشه تا این مرکبات متکون بشن. از مرکبات عنصری تکونشون و همچنین بعد از تکون پرورششون به کمک افلاک به همین جهت اینها رو معلول افلاک قرار داد. تقریبا باعث این شده رو میبرید.